بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که چند جلسه دنبال میکنیم استصلاح رو در فقه شیعه و اینکه چه داریم و چه میتوانیم داشته باشیم. مطالبی عرض شد، سعی میکنم سریع عبور کنم. عرض کردیم فقها از مصلحت که در قالب درک عقل باید جستجو کنیم، از مصلحت در استنباط اول احتیاط میکنن، ولی در استنباط دوم راحت میگیرن. نمونه‌ای که در نوشته هم داشتید، دوستان فقه هم که چند وقتی الان درگیرش هستیم به مناسبت دیگه اونجا، مثلا شیخ انصاری از کسانی است که صریحا در رسائل می‌فرماید اعتماد به عقل در استنباط احکام خطا زیاد داره. صاحب حدائق یه جور دیگه، اصفهانی یه جور دیگه، بزرگان دیگه یه جور دیگه، هر کدام با یک ادبیات این مطلب رو دارن. توصیه نمی کنن که فقیهی در استنباط اول از عقل به عنوان تنها دلیل استفاده کنه، ولو به عنوان یکی از ادله چهارگانه یا دوگانه یا سگانه ابایی ندارم. ولی در همین شیخ انصاری در بحث غیبت دوستان اصول نگاه کنن، ولا پیغرس کردم ما زیاد اینا بحثا چند روز اونجا هم درگیریم، خیلی راحت شیخ میفرماید اگر بین حرمت غیبت و یک مصلحت اهم درگیر شد، ما مصلحت اهم رو میگیریم و غیبت رو میگیم جایزه. تزاهم دیگه، تزاهم، استنباط دوم. بعد وقتی میخواد بگه تشخیص اهم با کیه، میگه شرعن او عقلن. پس عقل رو میاره در صحنه و میگه عقل اگر گشت بکنه میتونید شما مقدم کنید. خب لذا این تو این جمله رو خلاصه میکنیم که حضرات در استنباط اول عرصه رو بر عقل سخت میگیرن، خیلی بهش مجال نمیدن، تحویلش نمیگیرن، با اینکه میگن از اسناد چهارگانه هستا، ولی گاهی من گفتم مثل کسی که میگیم بفرما داخل بعدم در رو میبندیم، سری در رو میبندیم، یه همچون چیزی، یه بیمهری اینجوری. ولی خب در استنباط دوم نه، راحت بهش مجال میدن. محقق ثانی، شهید ثانی، اینا تو فقه داشتیم دیگه، خیلی راحت. خود آقای خویی که همون جمله کل ما حکم کبراییه که صغرا براش نمیشناسیم، از آقای خوییه در محاضرات. ولی همین بزرگوار در سنجه های تزاهم، یعنی معیارهایی که ما میخوایم اهم و تشخیص بدیم، میفرماد که عقل از سنجه های چیه؟ تزاهمه. اینجا دوستان دو تا اشکال هست که من با توجه به اون دو اشکال یک هفتش خطی نوشتم ولی خب اگر این توضیحات منو گوش نکنید، این هفتش خط بنا نیست خیلی به شما چیزی بده. شاید یکی از اشکالاتم لاغرش کردم، چاقش نکردم. ببینید اون دوتا اشکال اینه که کسی از این کار علمای ما دفاع کنه به دو بیان. خوب دقت کنید، یکی این که بگه اگر علمای ما به استصلاح در واقع، چون الان اینا به هم دست کردن شدن دیگه، با هم یکی شدن دیگه، چه بگیم استصلاح چه بگیم استفاده از درک عقل، چون بنا شد درک عقلم در قالب همون مصلحت لازمه، مصلحت ملزمه خودشو نشون بده دیگه. یک کسی بگه آقا این که علمای ما از عقل، یا دلتون میخواد بگید از استصلاح، در استنباط اول استفاده نمی کنند ولی در استنباط دوم استفاده می کنند، به این خاطر که در استنباط اول هنوز از شرع ما چیزی نداریم. دقت کنید، ما از شرع چیزی نداریم، ولذا اگر عقلمونو به کار بیاندازیم شاید اشتباه کنه. به قول اصفهانی، حالا شما فوقش بفهمید مصلحت داره، از کجا که مفسده نداشته باشه که اونا رو شما دیگه درک نمی کنید. در استنباط اول تازه میخواد از درک عقل استفاده کنید برای چی؟ برای استنباط حکم شرعی. ولذا علما سخت میگیرن، احتیاط میکنن. مثلا فرض کنید یه پدیده‌ای در دنیا مطرح شده، یه پدیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مطرح شده. حالا معمولا پدیده عبادی اینا، خب اونا دیگه نمیتونیم از عقل استفاده کنیم، تعبدیه. مثال اینا رو باید تو پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، مثلا در بحث‌های اجتماعی سیاسی فرض کنید تفکیک قوا یا مراجعه به اکثریت، رأی اکثریت، دموکراسی برای مثلا حکومت، که خب آثار زیادی هم داره. خب میخوام ببینیم صحیح هن یا باطل اعتبار رأی اکثریت یک امر شرعیه یا غیر شرعی. اگر قرآن و حدیث نوشته باشیم، نه به وفاق نه به ضد، بحثر اینه دیگه، میخوام فقط به درک عقل اعتماد کنیم. واقعا ما چه میدونیم؟ فوقش بفهمیم که دموکراسی مثلا چقدر مصلحت داره نسبت به حکومت شاهنشاهی، استبدادی، حکومت فرد بر جمع خیلی مزایا داشته باشه. اما از کجایی که مفاسد شما درک کنیم؟ لذا ممکنه 50 سال 60 سال بریم جلو بعد برسیم به مثلا نخبه گرایی. خب با این دموکراسی مراجع مستقیم به مردم خب فرق داره دیگه. پس در استنباط اول شما نمیتونید راحت بگید آقا این عقل من درک میکنه پس شارع میگه. اما وقتی دو تا حکم شرعی دارید، بعد اینا نمیتونید بینشون جمع کنید، میخواد ببینید کدام بر دیگری تفوق داره. خب اینجا اگر از عقلتون استفاده کنید اشکال نداره. مثالی که دیروز میزدیم چی بود؟ یک، آزادی مردم داریم نسبت به اموالشون، مردم باید نسبت به اموالشون آزاد باشن، هر قیمتی میخوان بفروشن، هر کاری میخوان بکنن، بله. از اون طرف هم حفظ نظام داریم، هر دوشم دلیل شرعی داره ها. اون الناس مسلطون علی اموالهم داره، اونم ادله راجع به حفظ نظام. که نظام رو حفظ کنید، فساد در زمین نکنید، هرج و مرج ایجاد نکنید، لابد للناس من امیرن برن و فاجرن و امثال ذلک. خب اینجا میتونیم از عقلمون استفاده کنیم بگیم که مثلا خودداری کنیم از قیمت گذاری مهمتره یا حفظ نظام مهمتره. اینجا از عقلمون استفاده کنیم. دقت کردید؟ این یک بیان، این یک بیان. پس اگر فقها در استنباط اول استفاده نمی کنن، در دوم می کنن، نباید بگیم که اینا تناقض داره کارشون. به این خاطره، به این خاطره. اشکال دوم دوستان، دقیق نمیدونم تو نوشته، چون من اینو خیلی وقت نوشتم. ببینید اشکال دوم اینه که دخالت دادن مصلحت در استنباط اول استنباط حکمه. یعنی شما میخواد از عقل برای کشف حکم شرعی استفاده کنید، ولی استفاده از عقل در استنباط دوم در تشخیص اهم از مهم، این از سنخ استنباط نیست که، این از سنخ تشخیص موضوع برای حکم مستنبط، یعنی در ادامه همون استنباط اوله. به این معنا که یک الناس مسلطون علی اموالهم دارید که میگه حاکم قیمت گذاری نکنه، تو کار مردم دخالت نکنه، حرامه. یکی هم حفظ نظام دارید که میگه حاکم باید کاری بکنه که مردم نظامشون به هم نریزه، هرج و مرج و ترور و کشتار و ناامنی تو جامعه نیاد، کنترل کنه جامعه رو. خب حالا بعد میاد یکی از اینا رو انتخاب میکنه، به حسب از خودش هم نیستا، به حسب تشخیصی که میده کدام اهمه همونو انتخاب میکنه. این که استنباط نیست که، اصلا اسم اینو نباید بذارید استنباط. اون جلسه ای که سال گذشته بود دوستان پژوهشگاه می اومدن راجع به اون نظریه ما در فقه در مسند، اون ناقدین و داورها خب 7-8 نفر بودن دیگه، شاید 4-5 نفرشون همین حرفشون بود. البته نمی‌دونی این شستی رفتگی، ولی بعد که خوب گوش می‌کردی و پدر در میومد که چی می‌خوان بگن، می‌فهمیدی که خوب شستی رفتش اینه که این استفاده از مصلحت در استنباط نیست، یا حتی استفاده از عقل، چون اینا الان دست گردن شدن دیگه، استفاده از عقل در استنباط نیست. میگید استنباط دوم، مثلا این کلمه غلطه، استنباط دوم ما نداریم که، ادامه همون دو تا استنباطه که شده. ببینید دوستان، این توضیح رو من باید اینجا بدم که این دو تا اشکال حل بشه. ببینید راجع به اون اشکال اول که عقل یا به تعبیر الانمون استصلاح در استنباط اول نباید بیاد، احتیاط باید کرد، چون هنوز شارع نیومده جلو، ولی در استنباط دوم شارع اومده، دو تا حکم داده، ما میخوایم انتخاب کنیم. ولی اونجا نه، اونجا بحث انتخاب نیست، اونجا خودمون میخوایم به عقلمون اعتماد کنیم. ببینید دلیلی که آقایون میارن برای این که از عقل نباید استفاده کرد در استنباط اول، حال جدا از اون اشکال دوم که بعد باید جواب بدیم، همون دلیل به عینه‌ای نه کم نه زیاد اقتضا میکنه که ما در استنباط دوم هم استفاده نکنیم. ما مهم دلیل اوناست، دلیل اونا رو ببینیم. من برای شما دلیل اونا رو میارم، هم اصفهانی، هم آقای خویی، هم شیخ، حتی از همه بهتر اصفهانی، بیان اصفهانی از همه شسته رفته تره. اصفهانی وقتی میخواد جلو به عقل و بیگیره در استنباط اول، حرفش اینه، میگه ببینید عقل ما خیلی هنر کنه مصالح یک حکم رو بفهمه، یعنی مقتضیات رو بفهمه، ولی برای حکم کردن درک مقتضی کافی نیست. دو جز میخواد، درک مقتضی فقد مانه. خب از کجا موانع رو و آسیب ها رو هم عقل درک میکنه؟ همین که مثال زدم، عقل ممکنه بفهمه دموکراسی نسبت به شاهنشاهی و استبداد و حکومت فرد بر جمع خیر الموجودینه، اما از کجا بفهمه که این آسیب نداره تا بعد از طریق درک خودش بگه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع؟ دقیقا همون حرفی که اشاعره میزنن، مثلا در یه قالبی ایشون درش آورده، ولی همون حرف. ببینید این حرف درست یا غلط، صحیح یا ناصحیح. در استنباط دوم که میخوام قبول دارن، مگه این حرف نمیاد؟ ببینید دوستان، استنباط دوم مثال زدیم دیگه، حاکمی داریم، فقیهی داریم، حاکم صالح، نمیگیم هم جائر. از یک طرف شارع مقدس بهش دستور داده که مراعات حال مردم رو بکن، یعنی در حریم خصوصی مردم وارد نشو، به حاکم گفته حرام برد در حریم خصوصی مردم وارد بشی. از اون طرف هم بهش گفته به عنوان حاکم نظامی که دست گرفتی، نظام امنی آرام مردم به دادن، همونطور هم باید تحویل بدی. اگر غیر از این کنی تخطی کردی، خیانت کردی، کوتاهی کردی، تحویل دیگران بده که بتونه اداره کنه. یعنی از اون هم حفظ نظامو داره. خب دو تا حکم. اما اینجا دقت کنید که خود به خود اون اشکال دوم جواب داده میشه. اما خود این که بیاد همین حاکم فقیه، فرض کردیم فقیهه، این بیاد بگه که یجب تقدیم هازا علا هازا، خود این دقیقا یک استنباط جدیده. یعنی در واقع دوستان ما سه چیز داریم اون وقت. یکی داریم حرمت تفتیش از احوال مردم، یا حرمت ورود به حریم خصوصی مردم، یا حرمت سلب آزادی مردم. درسته؟ این یک حکمه، حکم شرعیه. یک حکمم داریم به نام وجوب حفظ نظام. اما وقتی که حاکم دست خودش هم نیست، حاکم باید بشینه استنباط کنه، علکی از خودش نیست که من اینو میگیرم، چون بد کاری میکنه اینو میگیری، اونو بگیر، باید اونو بگیری، اهمو باید بگیری. وقتی میاد میگه این بر این مقدمه، از شما سوال میکنم، این خودش یک موضوع، یک محمول، یعنی دقیقا همون پروژه‌ای که به قول آقایون، همون سیری که، همون پروسه‌ای که اونای دیگه داره، اینم داره. یه مثال ساده‌تر بزنم، آشناتر هستید. یک کسی مأمور به این که قصد نکنه، حرمت قصد، از اون برم مأمور به نماز، مگه نیست؟ حالا در دار قصدی مبتلا شده، نماز بخواند، خب باید پاشه بده آب بریزه، از شیر استفاده کنه، چه کار کنه، بعد تصرف کنه در خانه، تصرف بیشتر، یا قصد رو نکنه، یعنی قصد رو به حد اقل برسونه. خب نماز واجبه، یک حکم شرعی، قصد حرامه، بگید آقا، یک حکم شرعی. در تزاهم این دو قصد مقدم است، یا در تزاهم این دو نماز مقدم است، این همونه هاست یا چیز جدیدیه؟ کاملا جدیده. یعنی میخواد همینطور که میگفت نماز واجب است نهاد گذاره، قصد حرام است نهاد گذاره، حالا میخواد یه چیز جدیدی، یک گزاره سومی بگه وجوب نماز بر حرمت قصد مقدم است یا حرمت قصد بر وجوب نماز مقدم است. این خودش موضوع داره، محمول داره، خودش دلیل میخواد. میتونه علکی بگه، همینطور که نمیتونه علکی بگه نماز واجبه، نمیتونه علکی بگه قصد حرامه، نمیتونه علکی بگه این بر اون مقدمه. اتفاقا این خیلی سخته آقا، خیلی سخته، چون واقعا آدم چه میدونه. آقایون میگفتن از عقلت نمیتونه استفاده کنی، چون شاید خیلی چیزها رو بفهمی خیلی چیزها رو نفهمی. خود در تشخیص اهم این حرفا نیست، در تشخیص اهم شاید من دوتا رو گذاشتم تو ترازو، خب هی احساس میکنم این موقع این اهمه، خب شاید هزار تا مانع داره، بگید آقا چه من نمیفهمم. چطور شد در استنباط اول میگفتید عقل فوقش مصالح حکمو بفهمه اما آسیبها رو نمیفهمه؟ خب اینجا میگیم فوقش ملاکات تقدیمو بفهمه اما موانعش رو نمیفهمه. الان همین دموکراسی که مثال زده، میدونید که شدیداً محل بحث خیلی ها، میگن اصلا این یکی از مزخرف‌ترین شکل‌های حکومته، که مثلا یک نخبه فرهیخته تحصیل کرده که ممکنه مصالح 5 سال دیگران ببینه با مثلا یک عامی که خب ممکنه فرداش هم ندونه، با یه شعارم مثلا گول بخوره، یه رأی دارن، هر دو یه رأی دارن، ولذات باش مخالف میکنن. میگه آقا شما مسائلشو فهمیدم اما مفاسد چنه؟ حالا بعد اگر من خواستم بگم مثلا این بر این مقدمه، دوستان اگر ما بنا شد عقل رو تخته کنیم درش رو و درک عقل رو با همون فکر اشاعره مثلا با یه بیان اصولی اگر بنا شد نپذیریم، در استنباط دوم و اول نداره. شما وقتی از شارع دارید غیبت حرامه، ما به شیخ انصاری محضر ایشون عرض میکنیم به عنوان شاگرد محفوظ بماند، ببینید نقدا جای خودش، احترامات و ملاکات و بزرگی و حقی که گردن ما دارن جای خودش. شیخ انصاری شما استاد هرچی معنا کنید، انواع و اقسام تعاریف استاد ماست، لذا حریم ها حفظ بشه. ولی خب عرض کردم بحث نباید ما بترسیم، ما به شیخ عرض میکنیم اگر الغیبت و حرام یک حکم شرعیه که عقل مثلا نمیتونه به تنهایی بفهمه، نصح المستشیر واجبم حکم دیگه، اونم دو تا استنباط اول. خب حالا اگر یک جا شما ناچارید اگر بخواد خیرخواهی کنید و مشورت به یه نفر بدید، مستلزم اینه که از زید غیبت کنید. خب شیخ انصاری میفرماید اینجا سبک سنگین کن، ببین کدام نزد شارع، معیارم شارعه، کدام نزد شارع اولویت داره اونو عمل کن. بعضی جاها نصح مستشیر لازمه، غیبت کن طوری نیست. بعضی جاها غیبت کردن مهم، غیبت نکردن مهمتره، اینو مقدم کن. میپرسیم به کی اعتماد کنیم ملاک شرع رو بفهمیم؟ در مقاصد صریحا داره میگه یا روایت آیه‌ای بیاد یا عقلت بیاد، یکی از این دو. سوال میکنیم و عقل من اگر بخواد بیاد، عقل من که مگر همین جمله، ببینید همین جمله که هازا مقدمون علی هازا، به مستشیر بگیم ناراحت نباش، تو نه این که غیبت برای جایزه، بلکه میدونید که استثناهای غیبت گاهی به وجوب میرسه، بعضی جاها اصلا واجبه. اگر طرف خطرناکه، اگر نصیحتش نکنیم، خیرخواهیش نکنیم، نابود میشه، میبرندش چه بردنی. ولی یه دختری اومده مشورت میکنه میگه من با فلانی برم خارج از کشور، گفته بیا اونجا، من بگیم بیچارت میکنن این باندهای کثیف. حالا بعد میگم آقا غیبت میشه، نه اینجا واجبه نص مستشیر. خب آیا خود این حکم شرعی نیست؟ این که میخواد بگید هازا مقدمون علی هازا، خب این وقتی میتونه عقل اینو بفهمه که تمام ملاکات دستش باشه. خب اگر در اون گام اول عاجز بود چطور اینجا شد توانا؟ من عجله نمی کنم. ببینید وای میستم اینجا، از این توضیح اون اشکال دومی هم که آقایون کردن جواب داده میشه که آقا حکم به تقدیم هازا علی هازا استنباط نیست. پس چیه؟ مستنباطه، استنباط دیگه. الغیبت و حرام یک استنباط، یک گزاره، مبتدا خبر، دلیلم میخواد. نصح المستشیره واجب، شیخ انصاری میگه واجب، ایروانی میگه نه غیر واجب، اون دلیل داره، اونم اینم پس یه حکمه، اختلافی هم هست اتفاقا. خب سه، نصح المستشیره مقدمون علا غیبت، اینم خودش مبتدا داره، خبر داره، یعنی هیچ کم از اونا نداره. ما یه قضیه بخواد استنباط باشه چیه؟ اینه که بخوام یه چیزی رو به شارع نسبت بدیم. خب شما خیلی نسبت بدید، اداء الدین مقدمون علی الصلاح، به طوری که اگر نماز رو بخوانی نماز باطله. این استنباط دومه دیگه، نماز واجبه، استنباط اول. اداء دین واجبه، استنباط اول. اداء دین مقدمه بر نماز در تزاحم، استنباط دوم طبق توضیحات دیروز ما. این خودش چیه؟ این همون دوتاست یا یک گزاره جدیده؟ یعنی شما دارید سه چیز به شارع نسبت میدید، میگید شارع نماز رو واجب میداند یک، اداء دین رو واجب میداند دو، سه، در تزاحم بین این دو چون دین فوری نماز موسعه، نماز مقدمه، ببخشید اداء دین مقدمه، اینم گزاره شرعیه، همه شرعیه، همش استنباط میخوام. لذا این اشکال دومم که اون آقایون میکردند و بحث میکردند جوابش اینه که نه، اینا همه از سنخ استنباطه، یعنی از سنخ اجتهاده، سنخ استنباطه. دوستان من جمع وجود کنم، خیلی دوستان معرفی کردم حوصله‌شون سر رفته. آقا دانشمندان ما، فقهای ما درست عرصه رو تنگ میکنن، ولی به نظر میرسه نباید تنگ بشه، باید یکی باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که استفاده از استصلاح هم در استنباط اول باید بهش مجال بدیم، هم در استنباط دوم، و اینا یه سنخ هم هست. فقط دوستان یه چیز هست، من دیگه وایستم سوال همه رو جواب میدم. ببینید که این کار بدیه و ما سفارش نشدیم. گوش کنید، یه دفعه شارع یه حکمی رو از طریق قرآن و نص میگه، یعنی حکم مکشوف، حکم برآمده از نص، بعد ما از عقلمون کمک میگیریم برای فهم فلسفش، فهم حکمتش. حال ممکنه میخوایم حکمتشو بفهمیم که مثلا قانع بشیم، حالا هر قصدی داریم. این خیلی ما نه نیاز داریم، نه خیلی بناست چیزی آیدمون بشه، نه ثمره داره. مثلا فرض کنید شارع فرموده ارث زن نصف مرد، این حکمی نیست برآمده از عقل، حکمی است برآمده از آیات و روایات. این که میگم برآمده از عقل نیست، نه که عقل قبول نداره، معنیش این نیست، یعنی این ما نیاز نداریم به عقل. قرآن میگه للذکر مثل حظ الانثیین صریحا، ارث شوهر رو یک چهارم، ارث همسر رو یک هشتم، ارث خواهر برادر، همه اینا داره قرآن. یعنی تفاوت ارث زن نسبت به مرد و عکسش مرد نسبت به زن حکمی برآمده از نص ملفوظ، حکم شرعی مکشوف. حال شما هی برو مثلا فلسفش، البته عرض کردم گاهی وقتا آدم فلسفهشو میفهمه برای اینکه مثلا چهار نفر رو قانع کنه، خودش قانع بشه، یا مثلا حتی خارج از اسلام رو قانع کنه. خب خوبه یه خدمت به دینه، اما یه دفعه هی میخواد فلسفهش بفهمه که چانه بزنه. مثلا نه میگه ما چقدر فلسفه احکام رو میفهمیم. ببینید این همین چیزیست که ما در فقه و عقل هم هی تاکید کردیم دنبالش نباید رفت، اما در بحث کل ما حکم میدونید که این نیست. در بحث کل ما حکم هنوز حکم ما مکشوف شرعی نشده. عقل ما یک مصلحت کاملی رو میفهمه، حتی مفاسدش هم میفهمه. این تو نیست که آقا ما هی مغالطه کنیم. آیا عقل در یک زمان کسی به سر یه نفر بزنه یا در همون زمان ترغیبش کنه، تشویقش کنه، امانتی بهش دادن خیانت کنه یا سالم پس بده؟ حرفی هست صادقانه به طرف بگه خیرخواهی کنه یا منافقانه بگه؟ بگیم نه، شاید این 10 تا مقصده داره که چه میدونی که این حرفا چیه. ما اینجوری دوستان با عقل برخورد نکنیم. به هر حال ببینید بحث ملازمه و استفاده از درک عقل نسبت به حکمی است که هنوز به کشف شرعی نرسیده و ما میخوایم از طریق عقل کشف شرعیش کنیم. خود اصفهانی مثال داره. بذار من یکی از اشکالام اینه که شما خودتون استفاده کردید، به آقای خویی، به شیخ انصاری، به آقای اصفهانی، اینا هست خودتون هم استفاده کردید. منتها چون میدونید اگر میشه یکیش هم میشه، یکیش که بشه دیگه باید بشه، اگر هم نمیشه نباید بشه، کلا نباید بشه. بنابراین فرق بگذارید بین حکم استفاده از عقل برای درک منات حکم شرعی مکشوف از اسناد ملفوظ. این خیلی نمیخواد بگید کارش نداریم و نیاز نداریم. و حکم نامکشوف شرعی که میخواد از طریق عقل کشف بشه و قانون ملازمه. دوستان اینجاست لذا ما قانون ملازمه رو بریم در سلسله علل نه در سلسله معالی. تعبیر ناینی هست. شما چی دارم؟
از این طرف دستان مسئلت میپسند تو مانع برد و مانع اصلا تحکیل میکنند هم. این همون عرضی که این برد خواست بفهمه این نیست که تو عدای مانع هیچی نفهمد. این یا این نیست که جواب مثلا این افراد بگید شما در جانب عدای مانع کلن اینداری عرض رو تحکیل میکنید.
من همینطوره، ما معتقدیم همینه. ولی خب اینا من با ما موافقت معیرم که حرف نمیزن شوخی میکنم. آقای وحید شما چی داشته از اول؟
اما وقتی چاره ای نداریم، کسی که بالاخره از اومدن کشور مشهور یا باید غیبت بکند یا نکند، غریبا میزنی تشبت به کل حشیش، حالا برای تدبیر احده ما علال آخر بالاخره باید یه راهی انتخاب بکن. اگه شهر اجلالت که از شهر نبود میشه خاکی بسرش کنه به عقل ما
برسیم میشه خاک براعه خاک اباهه.
همین بازم هست بازم باید که بود از عقل یا شهر داریم این کار رو
میکنه. نه آخه شما بذار اینا نمیگن، اینا میگن لزوم تقدیم اهم بر مهم و میگن میتونی تشخیص بدی. اینطور که شما میگید هیچ میشه دوران هم بین محظوره، دوران هم بین محظوره این تخییره، اصل عملی هم هست
به
هر چی میخواد باشه. ما داریم اشکال با اینا. اگر اینا میگفتن در تزاهم، چون مثلا شیخ میگفت اگر شرط چیزی گفته بگیر، اگر از شرط چیزی نداری مخیری، که دیگه نمیشد اهم بر مهم، که کلا اهم و مهم تعطیل میشد. این حرف با اونجا تناقض نداشت، یعنی خودستیز نبودن چون استفاده نکرد. ولی ایشون و همسالینا میگن نه دیگه، میگن اینجا شما عقل تو به کار بیانداز و هرچه عقل اهم دید به عنوان حکم شرعی انجام بده. اینا دیگه تصریحاتشونو دیگه بیا. تن بلندتر من سر خودم من نقضه من نقضه نخه، ولی نقض که بشه کمر حرفو میزنه، درست شد؟ منتها حالا خارجن یه سوال دیگه شما میتونید بکنید، بالاخره در استنباط اول با توجه به شبهه اینا حالا اشکال درست، یعنی شما بگید که ما در استنباط دوم همین کار میکنیم، درست شد؟ این دیگه من اینجا بهش نپرداختم، این فقه و عقل همین نوشتیم که اونجا باید دیرید ببینید که آیا عقل قادر هست بر درک مناطات احکام یا نه. بله منم در همین حد که این کار شما ناهماهنگه فقط خواستم استفاده کنم. در استنباط اول منظور کنه دیگه، در استنباط اول نه ممکنه، البته دیگه در استنباط دوم ما هیچ نس نداریم برای تشخیص ملاکان، خیلی کم کجا داریم، روزمره داریم درگیر میشیم. عمومات داریم برای اینکه بتواند ما رو به استنباطات اول برساند، ما در سنجه های تزاهم نداریم، نداریم. راجد اون استنباط اول البته همینه، یعنی ما خیلی اصرارم نداریم چون موارد عمومات ما بسیاره، البته اینجور هم نیست که اصلا نباشه، یه چند موردم هست شاه مورده، مثل وجوب نظر در معجزه، مثل وجوب تقلید، اینا چیزایی که باید صافش کنیم بعد بیریم سراغ عدله، و همین دو سه موردم که باشه برای ما کار. هنوز وقت هست آقا، این چقدر میجام میتونم صلی الله علیه و آله
شاره داده،